أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در این بود که در مواردی که مالک برای مضاربه لفظ مالی را ارائه میکنه به عامل که عامل قدرت بر اتجار با تمام مال را نداره، ولی قدرت بر اتجار به بعض مال را داره. آیا در این موارد حکم به بطلان مضاربه نسبت به جمیع میشه، یا اینکه باید تفکیک بکنیم و تفصیل بدیم بین مقدار مقدور و مقدار غیر مقدور؟ مضاربه را نسبت به مقدار مقدور صحیح بدانیم و نسبت به غیر مقدور باطل باشه مضاربه. آیا حکم به صحت، حکم به بطلان مضاربه کلن و رأسن میشه، یا اینکه حکم به صحت، حکم به تفکیک و صحت در مقدور و عدم صحت در غیر مقدور؟ اون چی که در کلام مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر نوع محققین در این قسمت اومده این بود که نه، در اینجا حکم به بطلان مضاربه رأسن میشه. در مقابل در کلمات عده زیادی از محشین عروه اومده که نه، در این موارد ما باید نسبت به مقدار مقدور حکم به صحت بکنیم و نسبت به غیر مقدور حکم به بطلان میشه. این مطلب در کلام مرحوم آقای خویی هم به این صورت توضیح داده شد که مضاربه با مجموع رأس المالی که نسبت به بعضی عامل قدرت داره و نسبت به بعضی قدرت نداره، مثل بقیه موارد تعلق عقد واحد به مجموع امرین و اموری است که نسبت به بعض شرط صحت وجود نداره، نسبت به بعض آخر شرط صحت وجود داره. چطور در اون موارد حکم به صحت حکم به تفصیل میشه، میگیم نسبت به مقدار واجد شرط مضاربه معامله صحیحت، نسبت به غیر او صحیح نیست؟ در بی اجاره غیر اون چجور اونجا حکم میشه به انحلال و اینکه این عقد در حقیقت به امور متعددی منحل میشه؟ بعضی از موارد عقد اگر فاقد شرط صحت باشد، این موجب بطلان همه نمیشه، اون بقیه که واجد شرط هستن اثر خودشون را دارن. چطور در بقیه موارد به این کیفیت عمل میشه، در عقد مضاربه هم به این کیفیت عمل بشه؟ به همون نحوی که در بقیه موارد در بله ممکنه خیار تبعض صفقه جاری بشود، در مضاربه هم به همون صورت همون قاعده پیاده میشه. خیار از جهت بطلان در بعد ممکنه موجب خیار برای مالک یا خیار برای عامل بشه. این بله مطلبی که در کلمات مرحوم خویی اومده، همونطور که بیان شد، در کلمات عده زیادی از محشین و عروم اصل این تفصیل به این نحو اومده. حالا بعضی ها با توضیح همراه بود هست، بعضی بدون توضیح، ولی اصل این تفصیل را عده زیادی از محشین عروه قبول کردن. در مقابل این جور بله بس در اینجا یک در مقابل نظر مرحوم سید و مرحوم صاحب جواهر نظر این شد که ما باید تفصیل بدیم بین این موارد. حالا قبل از این که کلام بعض الاعلام که دیروز مطرح بوده اون را ادامه بدیم، قبل از اون یک بحث دیگه هم در اینجا مطرح رو کنیم، بعد برسیم به سراغ به اونی که به عنوان اشکال به کلام مرحوم آقای خویی در کلام بعض الاعلام اومده. در اینجا در ذیل این عبارت مرحوم سید در علوه یه تعلیقه مرحوم عراقی دارن، چون مرحوم سید در اینجا فرمودن اگر رأس المال مقداری باشد که یعجز العامل عن الاتجار به لایسه فلایسه، در ذیل این عبارت مرحوم محقق عراقی فرمودن که این که دارن که لایسه، این به صورت مطلق درست نیست، ما باید در ابتدا باید تفصیل بدیم بین این که مورد از موارد تعدد مطلوب هست یا از موارد وحدت مطلوب هست. توضیحش به اینه که مثلا در همین مثال که مثالهایی که دیروز اینا می‌دیدیم که 5 میلیارد به عنوان رأس المال مضاربه قرار داده میشه، این که مثلا 5 میلیارد 5 تا 1 میلیاردی هست دیگه، این 5 تا واحد را در اختیار عامل قرار داده. فرمایش مرحوم محقق عراقی اینه که در اینجا یا این که 5 میلیارد این 5 تا در کنار هم دیگه باشن، این چون 5 میلیون در اختیار قرار داده، وقتی 5 میلیون در اختیار قرار داده معنیش این 5 تا باید با هم باشه، این که باید با هم باشه با 5 میلیارد مضاربه بکنه عامل، یا از باب وحدت مطلوبه، از باب وحدت مطلوبه یعنی قرارداد بر این 5 تا به ما این که 5 تا بسته شده، یعنی 5 مجموع این 5 میلیارد یک واحد حساب شده و عقد بر مجموع بسته شده و عقد بر مجموع، وقتی عقد بر مجموع بسته شده مورد عقد مورد اذن مضاربه حقیقتش هم اذن باشه، اذن به اتجار با این 5 تا داده شده به غیر این که با همه 5 تا 5 میلیارد مضاربه بکنه. خب اگر از باب وحدت مطلوب باشه در جایی که بعضی نسبت به بعضی عامل قدرت نداشته باشه، اینجا باید بگیم مضاربه کلن باطله. ولی اگر این از باب تعدد مطلوب باشه، در اینجا حکم می شود به صحت معامله نسبت به مقدار مقدور بالمباشره، صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور بالمباشره او فی تمام المال به تسبیب اولی اگر از باب تعدد مطلوب باشه، اینجا مخلصای صناعات اینه که بگیم مضاربه صحیح هست ولی نسبت به فقط مقدار مقدور، اونم در جایی که بالمباشره، یا اینکه نه بگیم مضاربه نسبت به تمام مال صحیحه ولی به تسبیب، بعضیش را بالمباشره بعضیش را به تسبیب. حالا این قسمت مراد مرحوم عراقی را باید اینجور توضیح بدیم که اینکه فرموده که اگر به نحو تعدد مطلوب باشه، در همین مثال مثلا اینجور بود دیگه که 5 تا 1 میلیاردی در اختیار او قرار داد، اگه به نحو تعدد مطلوب باشه به این معنا که این در حقیقت نسبت به تک تک اینها برای تک تک این پنج واحد ها عقد مضاربه بر او بسته شده، یعنی هم میلیارد اول واحد اول بر او بله عقد مضاربه بسته شده، هم بر واحد دوم هم بر واحد سوم، اینا را با هم دیگه ولو قرار دادن ولی از باب تعدد مطلوبه، یعنی کل این واحدها مورد اذن هست ولی یه مطلوب دیگه هم داره که اینا را این 5 تا را در کنار هم دیگه بذاره، این پنج تا رو در کنار هم دیگه با هم، نه اینکه اگر با یکی از اینها مضاربه کرده باشه و با بقیه، با یکی از اینها تجارت کرده باشه با بقیه تجارت نکرده باشه، اصلا مورد عقل نبوده، مطلوب نبوده. نه، مورد عقل بوده، ولو مطلوب نهایی نبوده. مطلوب نهایی بوده که این با این پنج تا در کنار هم دیگه، خود اینها نسبت به اصل مضاربه با واحد اول و اتجار با واحد دوم، اتجار با واحد سوم، خود این به ذاتهی هم مطلوبه، منتها یه مطلوب اضافه هم داره. حالا که به نحو تعدد مطلوب بود، خب اینجا اگر عامل اینجا پنجتای معن قبل متعلق غرض بود، ولی از باب تعدد مطلوب بود، اگر عامل نسبت به هر پنجتا قدرت نداشته باشه، فقط نسبت به دوتا قدرت داشته باشه، خب اینجا باید بگیم که مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیح هست، بچی برای بطلان نیست، چون خود این اینجوری که دوتا واحد از این پنج واحد اصلا مورد عقل نباشه. نه، او مورد عقل بوده، چون مورد عقل بوده مانعی هم از صحت نیست، پس مضاربه نسبت به او صحیحه. عامل باید نسبت به این مقدار مقدور مضاربه بکنه، اما نسبت به غیر او که اون ستای دیگه باشه مضاربه باطله، چون به اصطلاح فرض اینه که نسبت به اونها اذن فایده نداره. اذن نسبت به مقدار، نسبت به عملی که، نسبت به مالی که عمل در او قابل تحقق نیست، معنا نداره، نسبت به او باطله. در این قسمت یه تعدد مطلوبی دیگه هم ایشون تصویر کرده و اون اینه که این که میگه به عامل مضاربه، مالک به عامل مضاربه مال میده، میگه تو باش تجارت بکن، گاهی خود این مباشرت از باب وحدت مطلوبه، یعنی فقط به خودش میگه، میگه پول رو میدم که تو با خودش مباشرتاً با او تجارت بکن. گاهی هم نه، این که تو با او کار بکنی، تجارت بکنی، از باب وحدت مطلوبه. اگر عامل کار کردن خود عامل مضاربه از باب وحدت مطلوب باشه، نسبت به رأس المال اگر واحدها تعدد مطلوب بود، نسبت به واحدها رأس المال اگر واحدها مورد تعدد مطلوب بود، در قسمت مباشرت اگر از باب وحدت مطلوب بود، نتیجه میشه که حکم بکنیم به صحت معامله فقط نسبت به مقدار مقدور، چون عقد بر این بسته شده که عامل مضاربه خودش با او تجارت بکنه. ولو این واحدهای پنجگانه هر کدوم از اینها مورد طلب هست، ولی اونی مورد عقد هست که خود عامل اتجار بکنه. روی این حساب نتیجه این میشه که در این قسمت مباشرت اگه به نحو وحدت مطلوب باشه، اون رأس المال هم به نحو تعدد مطلوب باشه، نتیجه میشه حکم به صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور بالمباشره. ولی اگر در قسمت مباشرت عامل در اتجار، این حیثیت مباشرت مطلوب واحد نباشه، بلکه از باب تعدد مطلوب باشه، یعنی مالک مال را که در اختیار عامل قرار میده، میگه تجارت بکن، ولی لازم هست که خودت تجارت بکنی، خودت تجارت بکنی، به صورت در فرض امکان خودت تجارت بکنی، ولی این که خود تجارت بکنی این بخشی از مطلوبه، نه همه مطلوب، به الا اصل تجارت کردنی با این مال مطلوب او هست. اگه اینجوری حساب کردیم، یعنی در قسمت مباشرت هم در خود مباشرت تمام اصل المطلوب نبود، مطلوب واحد نبود، بلکه از باب تعدد مطلوب بود، نتیجه بحث این میشه که در جایی که مضاربه، بله، در جایی که مضاربه با بعض مال شد، با مالی شد که بعضیش را عامل نمیتواند انجام بده، نتیجه میشه که حکم به صحت مضاربه به نسبت به تمام مال داشته باشیم، ولو عامل مضاربه خودش نمیتونه همه 5 میلیارد رو مباشرتن تجارت بکنه، ولی به تصویب که میتونه انجام بده، به توکیل که میتونه انجام بده. چون به توکیل میتونه انجام بده، پس در حقیقت مضاربه مشکلی برای صحت نداره. حکم به صحت مضاربه نسبت به کل به نحو به تصویب میشه. خب پس در اینجا در کلام مرحوم محقق عراقی این اصل اونی که مورد استشهاده در اون قسمت اصلی هست که ایشون فرموده این که مال مجموع مال را در اختیار عامل قرار میده، یا این از باب وحدت مطلوب هست یا از باب تعدد مطلوبه. اگر از باب وحدت مطلوب باشه و وحدت مطلوب باشه و نسبت به تک تک این واحدها مطلوبیت مستقلی وجود نداشته باشه، حکم به بطلان مضاربه میکنیم، ولی اگر از باب تعدد مطلوب باشه حکم به انحلال. این
احتمالی که فرمودید یعنی
یعنی او برای تردید نیست، برای تشخیص در حقیقت، یعنی در یک تقدیر اینجوریه، در تقدیر دیگر
این کلامی که ایشون داره محتمل است که اصلا وحدت مطلوب فقط به لحاظ مباشر تصویر بشه، نه به لحاظ اجزا.
نه چون نه به لحاظ کل عقل، یعنی به لحاظ نه به لحاظ،
یعنی این عبارتی که آوازی ها داره این که میگه ازا کان داره به نحوه وحدت مطلوب و الا فیسه خب فیلم داره مقدور مباشرتا آفی تمامی
اگه این با اگه به لحاظ اگر فقط نسبت به وحد نسبت به مباشرت باشه، فرض کرده تعدد مطلوب، درسته؟ اگه فرض کرده تعدد مطلوب دیگه نسبت به مقدار مقدورش فرموده مضاربه صحیح است، فقط نسبت به مقدار مقدور اونم مباشرتن، این غیر از تصویب شده. چرا فقط مباشرتن باشه؟ اگه تعدد اگه
عبارت این میشه که اگر تعدد مطلوب در مقدار مقدورش مباشرتن عمل میکنه، در مقابل
او داره او یعنی در مقابل نمیده، یعنی نه به تصویب در بقیه. اگه اینجور بود که
منظور که نمیشد،
نه
اگه تصویب من نمیشه در بقیه،
نه اگه به نحو نه اگه عبارت این بود که به نحو اگه به اینجور بود که اگه در فرد تعدد مطلوب نسبت به مقدار مقدور به مباشره صحیح هست و نسبت به غیر مقدور به تصویب صحیح هست، اگه اینجوری بود
تصویبا ممکن نیست، میگه او یعنی که اگر تونست تصویبا که تو اگه نشد که همون در مقابل
تصویبا که
نه دیگه تصویب همیشه ممکن نیست،
نه او به تصویب به تصویب نداره واو، اینکه شما میفرمایید با واو درست، چون این او داره، این باعث میشه که اون وحدت و تعدد مطلوبی که اول در اول عبارت هست این ناظر به مباشرت نباشه، ناظر به مجموع رأس المال باشه. این رأس المال که این مجموعی به ما و مجموع یعنی هم 5 میلیارد، این 5 میلیارد که در اختیار قرار داده یا یک مطلوب بیشتر نداره که مورد عقل، در حقیقت این مجموعی به ما و مجموع هست، تک تک اینها یعنی یک واحد یک میلیاردی اول با واحد یک میلیاردی دوم اینجور نیست که در خود او اصلا مطلوبیتی وجود داشته باشد، مطلوبیت در او نیست، مطلوب در مجموعی به ما و مجموع، چون مطلوب در مجموعه به هو مجموعه است. در ابتدا فرموده این کلام مرحوم سید در اینجا صحیحه، اگر مجموعه به ما هو مجموع فقط مطلوب بود بعضش مطلوب نبود، خب اینجا عقد بر مجموع بسته شده، این موردی که به مجموع هم که مقدور نیست، پس نتیجه میشه که حکم به بطلان در قسمت اول قبول کردن. حالا در کلام مرحوم محقق عراقی بحث تعدد مطلوب و وحدت مطلوب در کلام مرحوم محقق عراقی به این صورت طرح شده، در اینجا در کلام نوع محشین عروه ذیل عبارت مرحوم سید در عروه غیر از مرحوم های حکیم بقیه نوعاً فرمودن که ما باید حکم به تفکیک بکنیم، نسبت به مقدار مقدور صحیح هست، نسبت به غیر مقدور صحیح نیست، که مرحوم آقای خویی هم اون توضیحی که دیروز مطرح شده بود ایشون امروز هم تکرار شده در مقام توضیح این مدعا فرمودن که حکم در این مضاربه بر محل بر حکم همون عقد اجاره است که بر دو عملی باشه که یک عملش مقدور نیست یا عملش مقدوره. حکم بیع با شیعینی، بیع متعلق به شیعینی که احدهما مملوکه و آخر غیر مملوکه یا غیر واجد لشرایط مضاربه باشه. این در مقام توجیه اینجور توجیه داده شده. خب در اینجا اشکال شده به مرحوم آقای خویی در این کلامشون که ایشون فرمودن که حکم اون موارد را داره و بله در یک تقدیر، بله در اینجا معامله نسبت به مقدار مقدور صحیحه، چه تمایل داشته باشه چه تمایل نداشته باشه صحیح است، ولی ممکنه قائل به خیار تخلف شرط بشیم. از خیار تخلف شرط نظیر همون خیاری که در بی در تبعوض صفحه گفته میشه، اینجا هم خیار تخلف شرط داره. اینجا در مقام اشکال به کلام مرحوم آقای خویی فرمودن که این کلام تمام نیست. چرا؟ به جهت اینکه در اینجا یا فرض میکنیم که اتفاق مالک و عامل از باب تعدد مطلوب هست و از باب انحلال هست، به این معنا که هر مقداری از مال که عامل توانست با او تجارت بکنه همین مطلوب او هست، به هر مقداری که توانست تجارت بکنه این مقدار رو اگه انجام داد مطلوب مالک هست و طبعا رب بینهما تقسیم میشه بر اساس قرارداد. یا اینجور فرض، این فرض اول. فرض دوم اینه که بگیم نه، اتجار در اینجا به تمام مال هست به نحو انضمام منظمن، نه اینکه به بعضش جون بعضه، یعنی مجموع این مال، همین مثال همین 5 میلیارد به عنوان 5 میلیارد، نه 1 میلیارد ها، نه 5 تا 1 میلیارد، این 5 میلیارد به عنوان کلی. این دو تا فرض در اینجا هست. اگر ما باید ببینیم که در این دو تا فرض، این کلامی که مرحوم آقای خویی فرموده که مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیح هست ولی خیار موجب خیاره، این کلام در کدوم یک از این دو تا فرض صحیحه؟ آیا در یکی از این دو تا فرض کلام صحیحه یا اینکه نه این کلام صحیح نیست در هیچ یک از این دو تا فرض؟ اگه ما فرض اول رو در نظر بگیریم که اتفاق مالک با عامل از باب تعدد مطلوب باشه، نه از باب وحدت مطلوب، نه از باب انضمام، اگر از باب تعدد مطلوب باشه، خب اینجا ایشون فرموده که طبق این فرض مضاربه نسبت به اون مقداری که با او اتجار کرده است عملا مضاربه نسبت به او صحیحه و اینجا هم جای اعمال خیار نیست. چرا؟ به جهت این که در اونی که مورد عقل بود مضاربه به مقداری که یتمکن من بوده و رب هم رب این هم طبق قاعده باید تقسیم بشه، فرد اینه که مکلف هم این مقدار، عامل هم این مقدار را انجام داده. اینجا بله از جهت این که مقدار مقدور معلوم نیست از باب جهالت ممکنه توهم بشه که اینجا دلیل نفی قرار این موارد را منع میکنه، ولی خب این جوابش قبلا بیان شده که نه، این مورد از موارد قرار نیست، اختلاف و تردید در زیادی و نقصه. پس این اگر ما فرض اول رو بگیریم که از باب تعدد مطلوب هست، اینجا مضاربه نسبت به مقدار مقدور صحیح هست، نسبت به غیر مقدور هم که مضاربه صحیح نیست و دیگه اینجا جای خیار هم نیست، بچی برای خیار نیست. چرا؟
یاد تبعوض صفحه همیشه تعدد مقدور
نیست. حالا ببینید مطلب ایشون را تردد بکنید ببینید جای اشکال هست. ایشون فرموده که اینجا اگه ما عقد مضاربه را به این صورت فرض کردیم، این به اصطلاح این دیگه از موارد خیار، از موارد انحلال اصطلاحی در عقود نیست و طبعا جای خیار فصل نیست. چرا؟ چون در اینجا شرطی در حقیقت محقق نشده، شرطی تخلف نشده. خیار تبعوض صفقه در جایی که خلاف شرط محقق شده باشه، تخلف شرطی صورت گرفته باشه، اینجا اونی را که اینها از همون اول در نظر داشتن که بله اتجار به مقدار مقدور بود، همون حاصل شده، بیش از این هم که بیش از این که قصد اونها نبود. پس نتیجه میشه که اونی که انجام شده صحیحه نسبت به بقیه هم که مقدور نیست، ولو از قبل معلوم نیست که چه مقدارش مقدوره چه مقدارش مقدور نیست، ولی این جهل مضر به صحت نیست. پس این در این فرد اول خب صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور میشه، ولی اینجا دیگه جای تخلف شرط چون نیست، بچی برای خیار نیست. پس در قسمت اول فرمایش مرحوم آقای خویی که فرموده نسبت به مقدار مقدور صحیحه، اصل مطلب تمام هست که مضاربه کلن باطل نیست، نسبت به مقدار مقدور صحیحه، ولی ذیل کلام که خیار تبعوض را قبول کرده اشکال در ذیلشه، که ذیل اینجا ثابت نیست چون تقلب شرطی پیدا نشده. ولی اگر قسمت دوم رو قائل بشیم، یعنی فرض را ببریم در قسمت دوم، یعنی بله انشاء عقد مضاربه بر مجموع مال به غیر انضمام بوده، که به اصطلاح بشه از باب وحدت مطلوب، بشه از باب وحدت مطلوب به غیر انضمام باشه، بشه از باب وحدت مطلوب، کما این که ظاهر کلام مرحوم آقای خویی ایشون فرموده اینه، چون اسمی از تخلف شرط آورده معلومه که نظر داره به این فرض. خب اینجا این که شما فرمودید که اگه به نحو بله وحدت مطلوب باشه، در این فرضی که از باب وحدت مطلوب یعنی به غیر انضمام شما مسئله را حساب میکنید، خب اینجا بله این که میگید مضاربه سیاد عقد مضاربه واقع شده بر مجموع 5 میلیاردی که عامل قدرت نداره با همه تجارت بکنه، شما فرمودید که اینجا حکم به صحت میشه، از شما میپرسیم که حکم به صحت در اینجا را از چه بابی دارید درست میکنید؟ اگه از باب یا به اقتضای قاعده هست، یا از باب مقتضای قاعده هست، یا با استناد به ادله خاصه هست. اگه از باب مقتضای قاعده باشه که این با مبنای شما سازگاری نداره، شما فرض اینی که مضمون مضاربه را علی خلاف قاعده میدانید و میفرمایید که در هر جا که ما در خصوصیات مضاربه شک کردیم به عمومات نمیتونیم تمسک بکنیم، به مقتضای قاعده باید حکم بطلان این مضاربه بکنیم، اگر اطلاقات خاصه به کمک بیاد و بها، و الا به حسب مقتضای قاعده جای حکم بطلانه. شما با این مبنا که عقد مضاربه را علی خلاف قاعده میدانید، چجور در فرض دوم که وحدت مطلوب هست حکم به صحت مضاربه نسبت به مقدار مقدور کردی؟ چون به هر حال یه مضاربه اینجا انجام شده که رأس عامل بر اتجار با تمام رأس المال قدرت نداره، ما نمیدونیم که احتمال میدیم که این مضاربه از نظر شارع صحیح نباشه، یعنی شرط احتمال بیجانی که وجود داره که شرط صحت مضاربه این باشه که نسبت به تمام رأس المال عامل قدرت داشته باشه، در جایی که عامل قدرت نداره ما دلیل بر صحت که دلیل خاص که نداریم، احتمال بطلان این رو میدیم. وقتی احتمال بطلان رو دادیم، کسانی که قائل به اینن که مضاربه علی خلاف قاعده هست نمیتونن در اینجا حکم به صحت بکنن. اگه بفرمایید که از راه دلیل لفظی بخوایم پیش میاییم، میگیم ادله لفظی در باب عقد مضاربه دلالت میکنه بر صحت این مضاربه نسبت به مقدار مقدور، اشکالش اینه که ما چنین اطلاقی نداریم که بتونیم در مثل مقام تمسک به او بکنیم. بله اگر ما در مباحث قبلی که بحث از این بود که مضارع و علی خلاف قاعده است یا مقتضای قاعده است. اگر قبل در مباحث قبلی قائل شدیم که نه، مضاربه اینجور نیست که برخلاف قاعده باشد، رو این حساب با تمسک به عمومات میشه مشکل صحت را حل کرد، حکم به صحت مضاربه کرد. اگر کسی مثل مرحوم سید و اعلامی دیگهی که قائل به امکان تمسک به عمومات هستند، اونا میتونن در این فرد مضاربه را صحیح بدانند. ولی شمایی که قائل به این هستید که مضاربه علی خلاف قاعده هست، شما نمیتونید با تمسک به عمومات مشکل رو حل بکنید، اما دیگران میتونن. حالا دیگران که قائل به این هستن که تمسک به عمومات امکان داره، آیا در این مضاربه مطلقا میتونن در حکم به صحت مضاربه بکنن در این محل بحث که فرد وحدت مطلوب هست و عامل هم قدرت بر تمام ندارد؟ آیا در این محل بحث می توانند به عمومات تمسک بکنند مطلقا، چه علا تقدیر اذنی بودن عقد مضاربه و چه علا تقدیر عهدی بودن عقد مضاربه؟ در این قسمت جای تفصیل و جای تأمل هست. ممکنه کسی بگه که نه، بنابر یک تقدیر روی یک مبنا می شود حکم به صحت کرد با تمسک به عمومات، ولی بنابر مبنای دیگر که مبنای عهدی بودن باشه، اون درش تفصیل مثلا و همه جا نمیشه حکم به صحت کرد. ولی علایالن نسبت به کسی که عقد مضاربه را برخلاف قاعده میداند و محتاج به دلیل خاص میداند، او نمیتونه در اینجا در فرض وحدت مطلوب حکم به صحت مضاربه در مقدار مقدور بکنه. و این به عنوان اشکال در برای کلام مرحوم خویی به این صورت اشکال شده. آیا این اشکال وارده یا وارد نیست؟ خب همونطور که در توضیح کلام محقق عراقی بیان شد، وحدت مطلوب و تعدد مطلوب در اینجا فرض داره، ولی مقصود از وحدت مطلوب و تعدد مطلوب به همون نحوی که در کلام مرحوم محقق عراقی اومده، وحدت مطلوب یعنی در اینجا هر دو قسمت، در هر دو شق این امر مشترک هست که عامل مضاربه 5 میلیارد را در اختیار عامل مالک رأس المال، این 5 میلیارد را در اختیار عامل قرار داده که با این 5 میلیارد مضاربه بکنه. مضاربه بر مجموع واقع شده، منتها این مضاربه بر مجموع از جهت رأس المال ممکنه به نحو وحدت مطلوب باشه، به نحو تعدد مطلوب. به عبارت دیگر در هر دو تقدیر خواست مالک اینه که عامل با همه 5 میلیارد مضاربه بکنه، خواست عامل اینه. منتها این که خواست مالک اینه که عامل با 5 میلیارد مضاربه بکنه، منتها این خواست دو تا فرض داره. یه فرض اینه که از باب وحدت مطلوب باشه، یعنی عقد بر مجموع به محوه مجموع بسته شده، نه بر تک تک اینها، به هر کدوم، نه اینکه دو تا مطلوب اینجا داشته باشه، نه یه مطلوب بیشتر نداره. احتمال دوم اینه که نه، از باب تعدد مطلوب باشه، یعنی درسته که عقد بر مجموع بسته شده، ولی وقوع عقد بر مجموع مشتمل بر دو تا مطلوبه، یکی اصل مضاربه کردن با کل این واحدها، یکی هم انضمام این واحدها به هم دیگه، این مطلوب دومه. اصل ایجاد اتجار با این با تک تک واحدها، اینم مطلوب اوله. خب یه مطلوب اینجا ممکن نیست، ولی مطلوب دیگه ممکن هست. این مقصود از تعدد مطلوب و وحدت مطلوب اینه. وقتی اینجوری مسئله رو حساب کردیم، آیا در این قسمت که دوتا فرضی که مرحوم محقق عراقی کرده، آیا این دوتا فرض در محل بحث جای این تشقیق هست، جای تشقیق هست یا جای این تفکیک و تشقیق نیست؟ خب اینجا ممکنه کسی در مقابل مرحوم محقق عراقی برگرده بگه که در اینجور معاملاتی که با رأس المال میشه، بله ثبوتاً احتمال این داده میشه، فرض این داده میشه که از باب وحدت مطلوب باشه، ولی اونی که متداول هست و متعارف در میان مردم در این معاملات با رأس الماله، اینی که از باب تعدد مطلوب باشه نه از باب وحدت مطلوب. اصلا مورد کلام جاییست که تعدد مطلوبه نه از باب وحدت مطلوب. مورد وحدت مطلوب خارج از جاییست که عقلا اقدام میکنن، یعنی خارج از مورد معاملات متعارفه. در این موارد اینه، در به همون نحوی که در مثل اجاره بر عمله یا بیع شیعه، در مثل اون موارد هم متعارف اینه.
چطور چون که سرمایه معمولا اینطوریست که شما اگه یه سطح از سرمایه بکنید یه مقدار کالاها رو بکنید، شما اگر سرمایه زیاد بشت باشید میتونید توی تجارت طلا و نقره وارد بشید که سود خیلی خوبی داره.
آره اینجا این جهت را فرض
کنیم مال کمتر باشه با نصف اون باشه که اصلا نمیتونه وارد این عرض بشه.
نه این جهت فرض اینه که در اینجا عامل مالک اگر از نظر نوع اتجار قرضی داشته باشه، این رو در عقد مضاربه باید بیان بکنه دیگه. پس اینجا
نه یه مورد خاص، اما میدونه اگر سرمایه کلان داشته باشه یه سری از چیزهایی میتونه بره طبیعتا، چون هر چیز سم
یه وقتی
میخواد طبیعتا سرمایه بیشتر داشته باشه تا سود بیشتر گیرش بیاد.
میدون پس خود این
یعنی نصف شد دیگه میگه نه من خیلی
این قسمت رو قبول دارم که ممکنه در اینجا این مالک قرارش در از این مضاربه اینه که عامل مضاربه تجارت خاصی رو انجام بده که اون تجارت سرمایه خاصی را اختزا میکنه. مثلا فرد در بازار مسکن بخواد بره یا با غیر او با هم دیگه فرق داره. ممکنه نظر او این باشه که اون جایی که پول زیاد خود همون تک تک واحدها پول زیادی میخواد، یعنی نه این که مجموع پول زیاد بخواد، تک تک واحدها پول زیاد. ممکنه در بعضی از موارد نظر مالک به این باشه، ولی در اینجا مفروض کلام اینه که معامله ماله یا نظر خاصی در نوع تجارت نداره، این رو به اختیار عامل گذاشته، یا اگر نظری داشته نظرش رو بیان کرده به طوری که در غیر اون مقدار اون اصلا مولد عقل نیست و مضاربه به اتجار با در غیر اون مورد اصلا مصداق عملی به مضاربه نیست. این روی حساب این جهات در محل بحث نمیشه مؤثر در محل بحث باشه. در محل بحث فرض اینه که این 5 میلیارد رو داده که با او تجارت بکنه، نوع خاصی را یا معین نکرده، یا اگر معین کرده اون تجارت معین جوری است که هم واحدهای این 5 میلیاردی یعنی واحد 1 میلیاردی هم به درد او میخوره، مناسب با او هست و مجموع هم مناسب با او هست. خب با توجه به این مطلب نسبت به قسمت اول که از باب تعدد مطلوب یا از باب وحدت مطلوبه، تعدد مطلوب و وحدت مطلوب معناش اینه. حالا که معناش این شد، از جهت اینکه در محل بحث ما این تشخیص من حیث و تعدد و وحدت رو بیاریم یا نه، این در جایی این تشخیص و تفکیک صحیح هست که به حسب معاملات متعارف مورد این احتمالات باشه، مورد هر دو قسم باشه. ولی اگر کسی بگه که نه، اونی که تعارف دارد در این موارد خصوص تعدد مطلوب هست، دیگه احتمال وحدت مطلوب میشه یه فرضی که واقعیت نداره و مجرد احتمال ثبوتی است. روی این حساب در ذیل عبارت مرحوم سید در عروه نمیشه مسئله را به این دو شق مطرح بکنیم. این قسمت بس مقصود از تعدد مطلوب و وحدت مطلوب این شد. حالا با توجه به این مطلب برگردیم به این ملاحظه به کلام مرحوم آقای خویی. ایشون فرموده بودند که در اینجا یا به نحو تعدد مطلوب هست یا به نحو وحدت مطلوب. اگر به نحو تعدد مطلوب باشد، اگر به نحو تعدد مطلوب باشه، معنای تعدد مطلوب، ایشون تعدد مطلوب چجوری معنا کرد؟ تعدد مطلوب به اینه که اونی که عقد مضاربه بر او واقع شده اتجار به مقدار ممکن از اتجار به مقدار به مقداری از مال رأس المال هست که مقدور طرف باشه. تعدد مطلوب را اینجوری معنا کرده. این معنای تعدد مطلوب نیست. این جایی که به مقدار مقدور بله به مقدار مقدور شخص به اصطلاح مضاربه از همون اول بر مقدار مقدور باشه و شرطی هم این طرف نباشه، این دیگه تعدد مطلوب نشد. که تعدد مطلوب نشد، تعدد مطلوب به اینه که ما دو جهت در مطلوب او درست بکنیم. اگر شما این انضمام بعضی به بعض را ولو به نحو شرط در کنار هم دیگه نیارید، تعدد مطلوب نمیشه. که و اگر این بله اگر تعدد مطلوب رو بخواید تصویر بکنید، تعدد مطلوبی که در مقام وجود داره، چون فرض اینه که مضاربه روی 5 میلیارد شده، این تعدد مطلوب حتما همراه با اشتراط، همراه با قیده، قیدی که در به شرطه. وقتی که همراه با شرط بود، یعنی مضاربه بعد واحد اول میلیاردی، واحد دوم میلیارد، برای اینا بسته شده، ولی انضمام اینها به هم دیگه هم شرط شده. وقتی انضمام اینها به هم دیگه شرط شده، طبعا جای خیار تخلف شرط در این قسمت هست. پس فرض اول که فرض تعدد مطلوب بود، چون معنای تعدد مطلوب به لحاظ رأس المال، تعدد مطلوب به لحاظ رأس المال معناش اینه که دو تا مطلوب داره، یکی اتجار به کل واحدها، یکی انضمام این واحدها به هم دیگه. خب اینجا یه مطلوب حاصل شده که اتجار به مقدار به مثلا میلیاردی اول، میلیاردی دوم، با این دو تا میلیارد اتجار شده، ولی مطلوب دوم که انضمام بود حاصل نشده. پس این خیار تخلف شرط جریانش در این صورت لازم است.